أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حد ارتفاعی طواف بود. عرض کردیم بعضی فرمودند که طواف بالبیت صادق است حتی اگر طائف فوق جدار کعبه باشد. این مکانی که طائف طواف می کند پایین تر از جدار کعبه نباشد، باز طواف بالبیت صادق است. تشبیه می کردن به طواف بالبر که ما عرض کردیم در طواف بالبر قرینه داریم، چون راه دیگری ندارد طواف بالبر جز اینکه بالای چاه دور چاه بگردیم قرینه داریم. اما اگر بگن توف حول زیدن، بعد زید اتفاقا بیفته در یک گودال، از این گودالهایی که کندن، زید بیفته تو گودال، اینم بره دور اون گودال به چرخه، میگه طاف حول زیدن. شما اگر طواف کنید دور یک قبر میگن طاف حول المیت، نه، میت زیر قبره، نمیگن طاف حول المیت. ولذا ظاهر طاف بالبیت اینه که مکان طائف بالاتر از اون چیزی که یطوف علیه نباشد. بله، دور سنگ قبر چرخید، دور سنگ قبر، چون سنگ قبر یک مقدار ارتفاع دارد. اون دیگه من میگن طاف حول المیت سر میکنه، عرفی نی. اینا حالا مجاز مهم نیست، مهم اینه که اطلاق طاف حول شیء انصراف داره به طواف حول شیء که طائف بخشی از بدنش محاذی باشد با اون ما یطاف علی. حالا اگر شک کردیم، شبهه مفهومیه شد به نظر آقایان، خب بنابر این که شبهه مفهومیه باشد گفته میشه که اصل براءت جاری میکنیم. البته ما این رو شبهه مفهومیه نمیدونیم، طبق ضابطه ای که خودمون ارائه میدادیم که شبهه مفهومیه اونیست که نسبت مولا و عبد به او یکسان نباشد، این شبهه مفهومیه است. اما اونی که مولا به ما و مولا ممکن است بگوید من نمیدانم، هرچه عرف تعیین کند، این معناش اینه که فلیتطرفوا بالبیت العتیق، یعنی فلیعملوا عملا یصدق علیه عرفا انه طواف بالبیت. خب شک میکنیم که آیا عرفا طواف بالبیت صدق میکند اگر این سازه جدید بالاتر از دیوار کعبه باشد، یا صدق نمیکند. قاعده اشتغال جاری میکنیم، استصحاب عدم تحقق طواف بالبیت جاری میکنیم. بر فرض شما اینا رو شبهه مفهومی بدانید، کما هو المشهور که میگن ما شک در خارج که نداریم، مت کردیم دیوار کعبه پایین تر است از این سازه های جدید، اون طبقه اون دوم سازه جدید که الان ویلچری ها رو میبرن از اونجا طواف میدن. کما اینکه ادعا اینجور شده که بررسی کردن و این مطاف معلق بالاتر است از دیوار کعبه و این شک که در خارج که نداریم شبه مفهومی است. ما میگیم یک وقت این مکلف میتونه طواف کنه از طابق عرضی، از همکف، از پایین. خب میگه دوست دارم برم از اونجا طواف کنم، دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه، براءت جاری میکنه. اما معمولا در موسم حج اینجور بود، تنها کسانی رو میذاشتن برن از مطاف معلق طواف کنن که جزء معذورین بودند و ویلچری بودن و اصلا نمیتوانستن وارد همون مطاف همکف بشوند و با بقیه مردم طواف کنند. اینجا میشه مورد علم اجمالی، یا بر من طواف واجب است مباشرتاً اگر صدق کند طواف بالبیت بر طواف از این مطاف معلق، و یا بر من واجب است استنابه اگر طواف صدق نکند. این می شود مورد علم اجمالی، چون کسی که می تواند از هم کف طواف کند یقینا مکلف به استنابه نیست، مکلف است به مباشرت طواف. وقت دوران ام میشه بین تعیین و تأخیر، هل یجب علیه تعیینا که طواف کند از همکف، از پایین که بقیه مردم طواف میکنن، یا مخیر است بین آن و بین این که طواف کند از مطاف معلق. خب براءت جاری میشه از تعیین طواف در اون زمین و همکف. اما من اگر عاجز باشم از طواف در سطح در همکف مسجد الحرام همراه با بقیه مردم، فقط قادر باشم طواف از مطاف معلق بکنم، شک می کنم در اصل تکلیف به مباشرت طواف بالبیت، براءت از اصل تکلیف به مباشرت طواف بالبیت جاری میشه، معارضه میکنه با براءت از وجوب استنابه. چون علم اجمالی دارم، یا طواف بالبیت بر این مطاف معلق صادق است، پس بر من واجب است که بالای این مطاف معلق طواف بکنم، یا صادق نیست پس بر من استنابه واجب است، نائب گرفتن برای طواف واجب است و این موجب احتیاط می شود. کلن ما این رو در اقل و اکثر ارتباطی هم عرض کردیم که کسانی براءت از اون جزئیت یا شرطیت اون مشکوک مثل وجوب سوره در نماز میتونن جاری کنن که قادرند نماز با سوره بخوانن، قادرند اتیان به اکثر بکنند. اما اگر کسی عاجز باشد از اتیان به اون اکثر، از اصل وجوب براءت جاری میشه نه از وجوب اکثر. مثلا من نمیدانم سوره واجب است در نماز یا واجب نیست و عاجز بشوم از قرائت سوره. فرض کنید دلیل نداریم که از صلات و لات از خطبه حال، خب من شک میکنم که آیا بر من واجب است نماز بی سوره یا واجب نیست. براءت جاری میکنم از اصل وجوب نماز. اونایی که میتونن نماز با سوره بخوانند اصل وجوب نماز مسلمه در حق اونها، منتها نمیدونن واجب است در این نماز سوره هم بخوانن یا نخوانن، براءت از وجوب سوره جاری میکنن. اما من اگر عاجز بشوم از نماز با سوره، میگم اگر واجب است نماز با سوره که تکلیف ساقط است به خاطر عجز، و وجوب نماز بدون سوره هم که مشکوکه. رفعن امتی ما لا یعلمون، کسانی که عاجزن از اکثر، اینها در فرضی که دلیل نداریم که بر این که واجب اضطراری در حق اینها ثابت است و از صلات و لات از خطبه حال مثلا، از اصل وجوب اقل براءت جاری می کنند. ولذا گاهی علم اجمالی به وجود میاد، امروز من قادرم بر نماز با سوره، فردا میدونم عاجز میشم از نماز با سوره، یا بالعکس امروز عاجزم از نماز با سوره فردا قادر میشم بر نماز با سوره. امروز ضیق وقت نمیتونم سوره بخونم، خب براءت ها با هم تعارض میکنه. روزی که عاجزم از اتیان به اکثر، براءت میگه اقل هم بر تو واجب نیست چون مشکوک وجوب اقل. اما روزی که اکثر بر من ممکن است که اکثر رو انجام بدم، اون روز براءت از وجوب اکثر جاری میشه و باید اقل رو بیارم چون اصل تکلیف معلومه. خب من علم اجمالی دارم، یکی از این دو براءت ها دروغه. یا فی علم الله تکلیف من به اکثر است، پس این براءت از وجوب اکثر دروغه. یا فی علم الله تکلیف به اقل است، پس در فرضی که عاجز شدیم از اکثر، براءت از وجوب اقل دروغه. اینجوریه دیگه. من فرض کنید عرض کردم از صلات و لات از خطب حال و امثال آن رو نادیده بگیرید، ما علل قاعده حساب میکنیم. نمیدونم سوره جزء نماز یا نه، امروز نمیتونم سوره بخونم. اگر سوره جزء نمازه، خب من عاجزم از مرکب تام، تکلیف ساقطه. اگر سوره جزء نماز نیست، خب من قادرم بر نماز بی سوره. خب من مبتلا میشم به علم اجمالی. امروز که عاجزم از سوره، میگم خب معلوم نیست که نماز بی سوره واجب باشه، شاید نماز با سوره واجبه که من نمیتونم. پس براءت میگه نماز بی سوره بر تو واجب نیست، برو بگیر بخواب. خب من میدونم یا این براءت خلاف داره میگه، یا اون براءتی که فردا میخوام جاری کنم که قادرم بر نماز با سوره، براءت جاری میخوام بکنم از وجوب اکثر فقط نماز بی سوره بخونم فردا. و به من میگن آقا یا فی علم الله شاره گفته بوده سلم از سوره، پس چرا در فردایی که قادر بودی بر سوره نماز بی سوره خوندی؟ یا شاره گفته سل لا به شرط من از سوره، پس امروز که عاجز بودی از سوره، چرا سل لا به شرط من از سوره رو امتثال نکردی؟ این میشه مخالفت علم اجمالی. ولذا ما شرط جریان براءت رو از وجوب اکثر، قطع نظر از این فرضی که علم اجمالی درست کردیم، امکان اتیان به اکثر میدانیم. امکان اتیان به اکثر باشد، امکان اتیان به اقل هم باشد، ما برای علم به اجمالی پیدا میکنیم به اصل تکلیف مردد بین اقل و اکثر، براءت از اکثر جاری میکنیم، به اقل اکتفا میکنیم. اما در مثل طواف در مطاف معلق، عادتا افراد متمکن از احتیاط به طواف از اون طبقه همکف همراه با دیگر حجاج نیستند. اینجا اصل وجوب طواف بالمباشره ثابت نیست، مشکوکه. اصل براءت از او میخواد جاری بشه، تعارض میکنه با اصل براءت از وجوب استنابه، وقت باید احتیاط بکنیم. ولکن الذی یسهل الخط، به نظر میرسه که شک و مورد ندارد، ما شک نداریم. عرفاً طواف بالبیت صحت سلب داره، طواف فوق البیته، طواف بالبیت نیست. ولذا اگر ما علم پیدا کنیم که این مطاف معلق بالاتر از دیوار کعبه است، همون استنابه کافی هست. و بنابر آنچه که قبلا گفتیم که حد مطاف ما بین البیت و المقام است، که اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. خب حد مطاف بین البیت و المقام است، این مطاف معلق بیرون بیت و مقامه، ولذا حتی اگر این مطاف معلق پایین تر از دیوار کعبه هم باشه، باز مشکل حد ابتعادی از مطاف را دارد. ولیکن این بحث قبلی است، ما تکرار نمی کنیم. از حیث حد ارتفاعی، چون این مطاف معلق فعلا این طبقه دومش بالاتر از دیوار کعبه است، ولذا نیازی به طواف عاجزین از آن نیست، همون استنابه کافی هست. یک نکته مونده اینو عرض کنم، این بحث رو تمام کنیم، و اون نکته اینه که ممکنه کسی بگه حالا اگر ثابت میشد، کمان که بعضی ها همچو ادعایی کردن ولی ظاهرا درست نیست، اگر ثابت میشد این مطاف معلق پایین تر از دیوار کعبه است به اندازه مثلا 40 سانت، که البته عرض کردم ظاهرن اینطور نیست، مطاف معلق پایین تر از دیوار کعبه نیست، ولی حالا اگر این ادعا درست باشد، یا ما شک کنیم که آیا این ادعا درست است یا نیست، گفته میشه که آقا شما چرا دیوار فعلی کعبه رو در نظر میگیرید که این حرفا پیش بیاد؟ زمان پیغمبر که دیوار کعبه اینقدر مرتفع نبود، الان حدوداً دیوار کعبه ارتفاعش عرض شود خدمتی، بله 14 متر هست، طبق اون چه که در این سایت های مربوط به مسجد الحرام نوشته شده است، ولیکن طبق اون چه که بررسی شده حدوداً 13 متر است، نه 14 متر. ولیکن زمان پیغمبر که اینطور نبود، بعد از عبدالله زبیر و زمان عبدالله زبیر یک مقدار، بعد زمان حجاج دیوار کعبه رو بالا بردن. دیوار کعبه 14 متر یا 13 متر نبود. زمان نزول آیه فلیتطوفوا بالبیت العتیق دیوار کعبه کوتاه بود، پایین بود، حالا حدوداً فرض کنید 4 متر، حالا دقیق من نمیدانم، نوشتن در کتب تاریخ اگر مراجعه کنید یک مقدارش رو نوشتن، خب که زمان حضرت ابراهیم چقدر دیوار بود بعد چقدر شد، ولی قطعا زمان پیغمبر تا زمان عبدالله زبیر دیوار کعبه اینقدر مرتفع نبود. خب اون موقع وقتی میگفتن فلیت توفو بالبیت العتیق، صحیح بود که بریم سقف مسجد الحرام که بالاتر از دیوار کعبه است طواف کنیم؟ صحیح نبود. فلیت توفو بالبیت گفتن، فلیت توفو فوق البیت که نگفتن. گفته میشه که اسماء اماکن و بلدان در خطابات شرعیه ظهور ندارد در قضیه حقیقیه، بلکه یا ظهور دارد در قضیه خارجیه که این مکان در زمان پیامبر موضوع است، و یا مجمل از قدر متعقن این است که همون مکان در زمان پیغمبر مراد است. عده طرفدار این نظریه اینن که اسماء اماکن و بلدان در خطابات شرعیه به نحو قضیه خارجیه است، از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد فرمودن مثلا مسجد الشجره، همون مسجد قدیم، توسعه آن حکم مسجد قدیم را ندارد. مکه که محل احرام حج تمتع است، مکه قدیمه زمان پیامبر، جمرات همون قسمتی که زمان پیامبر رمی می شده است، نه این توسعه فعلی. و حافظ در مقابل این نظر، نظر عده‌ای از بزرگان است مثل حضرت امام، در معاصرین آی سیستانی، آی زنجانی، اینا میگن قضیه حقیقیه است، اطلاق داره. طبق این نظر دوم، خب الان جدار بیت حدوداً 14 متر است، الان صدق میکنه طواف بالبیت اگر این مطاف معلق ولو 40 سانت پایین تر از دیوار فعلی کعبه باشد. چه کار داریم به زمان قدیم؟ اما کسانی که قضیه رو خارجیه میدونن و مشکلشون حاده، ولی به نظر میرسه که حق با اینهاییست که میگن ظاهر است اسماء اماکن و بلدان در قضیه حقیقیه. بابا ارتفاع دیوار کعبه کم و زیاد میشد حتی زمان ائمه، وقتی امام علیه السلام بحث میکنه راجع به طواف بالبیت، خطاب از قرآن از حدیث میاد طواف بالبیت واجب است، و این بیت هم در معرض این است که دیوارش، ارتفاع دیوارش کم و زیاد بشود، این اطلاق داره؟ اطلاق داره. نه، ارتفاع دیوار در معرض این بود که ارتفاع دیوار بیشتر بشود، کمتر بشود. بله؟ نه، بحث در اینه که امر به طواف بالبیت که کردن، این قضیه خارجیه نیست که بیت زمان رسول الله، بعد از اینکه زمان ائمه ارتفاع جدار بیت رو بیشتر می کردن، دیوار 4 متری می شد مثلا 6 متر، حالا دیگه وقتی ارتفاع پیدا کرد دیگه حالا 6 متر بشه 12 متر فرق میکنه، یه میشه قضیه حقیقیه دیگه، قرینه میشه که این قضیه حقیقیه است. یا امام علیه السلام که میفرمود که در مکه و مدینه مخیر هستید بین قصر و تمام، بنابراین نظر تخییر بین قصد و تمام در مکه و مدینه یا در کوفه بنابر نظر بعضی از بزرگان، اینا در معرض توسعه بوده دیگه. مسجد سهله جز کوفه جدید و قدیم هست. بله، مسجد سهله هم جز کوفه زمان شاره بوده، هم جز کوفه امروزه، ولذا امثال آی سیستانی که میگن تخییر در مطلق شهر کوفه است نه در خصوص مسجد کوفه، در مسجد سهله میگن مخیری بین قصد و تمام. حالا کار نداریم، کوفه، مدینه، مکه، اینا در معرض توسعه بوده. وقتی امام میفرماید که چهار جا هست که شما مخیرید بین قصد و تمام، مکه و المدینه و عند قبر الحسین علیه السلام و الکوفه، خب عرف اطلاق گیری میکنه دیگه. میگو مکه نورمون مکه زمان پیامبر، و فرض اینه مکه هم هر روز بالاخره یه توسعتون مایی داره. خود روایت میگه، در یه روایتی داره، فَإِنَّ النَّاسِ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ، مردم خونه میساختن، مکه توسعه پیدا میکرد دیگه. ولذا به نظر میرسی حق با کسانیست که قائل به قضیه حقیقیان در این ستاباتی که موضوعش اماکن و بلدان هست، به لحاظ ارتفاع. بالاخره از زمان پیامبر ارتفاعش بیشتر شد، پس ظهورش در قضیه خارجیه که معیار زمان پیامبر است منعقد نمیشه. اگرم از خود بیت، ارتفاع جدار بیت رو کار داریم که اون قضیه حقیقی است. این دیواری که بالای سقف مسجد و بالای سقف کعبه است، اینم جزء بیت دیگه. بله دیگه، دور بیت، این دیوار چین خونه بالای پشت امام جزء بیت دیگه. حتما لازم نیست که پایین تر از سقف باشه. اطلاق داره دیگه، چرا نیاز نبود؟ و خطابیست که به دیگران میرسه و دیگران اطلاق گیری میکنن. یه وقت قرینه داریم که قضیه خارجی است، فهو و الا خب وقتی در معرض توسعه است اماکن و بلدان، خب این اطلاق داره به نوع قضیه حقیقیه. اگه شک کم بکنیم، برفت شک بکنیم، هل هادا به نحو القضیت الحقیقیه کما یقول جماعتون من الفقها، که اینا به نحو قضیه حقیقی است، هرچی عرف امروز بگه، مسجد شجره، مکه، مدینه، جمرات، مسجد الحرام، کعبه، یا اگر شک کردیم که آیا به نوع قضیه حقیقی است که یقول به جماعتون، یا به نوع قضیه خارجی است، خب نوبت میرسه به اصل عملی. اصل براءت جاری میکنیم، اصل براءت جاری میکنیم از تعین طواف در خصوص اون بیت قدیم. اصل براءت جاری میکنیم مثلا از احرام در خصوص مسجد قدیم شجره. اصل براءت جاری میکنیم از احرام در خصوص مکه قدیمه و هاکذا. خب نه حضرت فرمود که زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل مکه تا مسعا میرسید، چیز مسجد الحرام تا مسعا میرسید. چه نگرانی؟ چه نگرانی؟ توسعه در مصداق میشه، توسعه در مفهوم نمیشه که. دیوار کعبه رو بالاتر آوردن، ارتفاع طواف بالبیت بیشتر شد. وقتی دیگه قضیه حقیقی شد، اون بیت زمان عبدالله ابن زبیر یا حجاج مهمه. اونی که محتمل است ارتفاع بیت در زمان پیامبر، در زمان حضرت ابراهیم، خب احتمالش هست به نوع قضیه خارجی اون معیار باشه. اما ارتفاع بیت به برکت اینکه عبدالله زبیر این دیوار رو مرتفع کرد، یا به برکت کار حجاج ابن یوسف ثقفی، آقا اینا محتمله؟ اینا موضوعیت داشته باشه برای حکم شرعی؟ خب مسئله 304 نه، ببینید بعضی ها اشکال کردن که شما در استقبال قبله چی میگید؟ اینایی که اطراف مسجد الحرام هتل های خیلی مرتفع هست، تو طبقات بالا میرن سکونت میکنن، همونجا هم نماز میخونن، اینا که استقبال جدار بیت نیست، مستقبل جدار بیت نیست، اینا مستقبل فوق البیت هم. شبیه همین مطلبی که شما اشاره کردید. خب این جوابش اینه، اولا روایات داریم که القبلتو من تخوم الارض الى عنان السما، من تخوم الارض الى عنان السما قبلتون نه کعبتون. علاوه بر این که استقبال کعبه عرفیه، کسی از بالا هم نگاه کنه کعبه رو ببینه در مقابل روی خودش، سر میکنه استقبال کعبه، به مقادیم بدنه استقبال کعبه کرده دیگه، فرق میکنه با عنوان طواف حول البیت، طواف حول الکعبه. قیاس این دو با هم قیاس مع الفارق هست. خب یک مطلب راجع به بحث دیروز بعضی از دوستان گفتن واضح نشد، اون رو بگیم بحث بعدی رو شروع کنیم. ما راجع به استصحاب در حرکت غیر اختیاری و اختیاری مناقشه کردیم، گفتیم که اگر انسان شک کند که او را هل دادن یا هل ندادن، و استصحاب نمیتونه ثابت کنه که چون قبلا طواف من به اختیار خودم بود پس الانم در این یک متر طواف به اختیار من بود، ولی اگر شک بکنم که از مقام ابراهیم خارج شدم، استصحاب میگه این طواف من قبلا بین البیت و المقام بود و الان کماکان. خب اشکال به ما گرفتن که چرا اینجا در شک که در خروج از اختیار استصحاب جاری نیست، قبلا این طواف طواف من بود، همین طواف که یک امر وحدانی است، این طواف قبلا طواف من بود. استصحاب میگه این طواف هنوز طواف من است، طواف بالوجدان ولو این یک متر، طواف بودنش که بحث ندارد، بحث در این است که هل هازا طواف صادر منی ام طواف مستند الى الغیر، و الا طواف که هست بیاز یطاف و به که بدتر نیست. آقا پیرمرد رو از جاش بر میدارن میذارن رو ویلچر میبرنش طوافش میدن، هازا طوافون، ولی میگن یطاف و به، یطوف نیست، یطاف و به هست. اصل طواف که هست، منتها یطاف و به. میگیم این طواف قبلا طواف من بود، طواف مستند به من بود، استثاب میگه هنوزم مستند به من است. چرا این استثاب جاری نباشد؟ خب جواب این هست که استناد طواف به من این شرط زائد شرعی نیست، این مقوم عنوانه. بر من واجب بود ان اطوف حول البيت. خب نه این که واجب بود اصل طواف و شرط این طواف شرعا این بود که مستند به من باشد، این مقتضای ادله نیست. مقتضای ادله این است که بر من واجب است طواف بکنم، استناد طواف به من شرط زائد بر اصل عنوان مأمور به نیست. شبیه اون چه که آی خوی ادعا میکنه در غسل، میگه مقوم عنوان غسل اینه که لباس را فشار بدیم تا غسالش بیرون بیاد. اگه فشار ندیم لباس رو که غسالش بیرون بیاد، نمیگن غسل الثوب، میگن صب الماء على الثوب، در حالی که به شما گفتن اغسلوا، گفتن اگر بول سبی بود صب علیه الماء فان اکل فاغسلوا. پس آب بریزی غساله رو خارج نکنی صب علیه الماء، اغسلوا که نیست. ولذا میگن اگه شک کنی که غساله رو خارج کردی یا نه، اون لباسی که چند روز پیش شستی نمیتونی قاعده فراق جاری کنی، چون در اصل عنوان غسل شک داری. برخلاف حضرت امام، حضرت امام میفرمان نه، اخراج غساله مقوم عنوان غسل نیست، شرط ارتکازی عقلایی است. یعنی در ارتکاز عقلا شرط است برای مطهریت غسل که غساله رو اخراج کنه. اگه غساله متنجس رو اخراج نکنی، عقلا میگن غسلت هذا الثوب، ولی این غسل مطهر نیست، چون باید اون آب اون قذارت رو با خودش ببره بیرون، نه اینکه اون آب بذاری بمونه تو این لباس. اون که آب قذارت رو با خودش بیرون نبرد، شرط عقلایی مطهریت غسل میشه اخراج غساله. و چون اطلاقات هم ارجاع به عرف داده شده و خطاب به عرف شده، ولذا ظهور مقامی اغسل ها اینه که با همون کیفیتی که عقلا در تطهیر لازم میدونن. اصل غسل میشه مهارت، شک میکنیم در شرایط غسل قاعده فراغ جاری میکنیم. اینجا هم همینه، اینجا هم اختلاف ما با شما اینه، ما میگیم یجب ان یطوف الرجل بالبیت، این شرط زائدی نیست که باید طواف به اختیار مکلف باشد، نه، باید مکلف طواف کند. شما استثاب میکنید مکلف قبلا طواف میکرد پس الانم طواف میکند، آیا در این یک شد طواف کرد؟ هذا اول کلام، حالت سابقه نداره که در این یک متر، در این یک متر که شک دارد که به فشار جمعیت او را جلو برد یا نه. در این یک متر تل تاف املا، در اصل تافه شک داریم و اونی که واجب است این است که یجب و انیتوف. مثل همون فرمایش آقویی که میگن فشار و اخراج غسل مقوم عنوان غسل، این چیزی که به ذهن ما میاد عنوان مقومه، نه وصف زائده بر ذات. استثاب بقای طبیعی طواف و هوبلبش ثابت نمی کنه که این جزء از طواف که در این یک متر از محقق شد این اصل مثبت است. حالا این چیزی که به ذهن ما میاد باز عرض میکنم محل بحثش باز باقیه، اگر نکته دیگه بود انشاءالله دنبال میکنیم. مسئله 304، اذا خرجت طائف عن المطاف فدخل الكعبه بطل توافه ولزمت الاعاده. الانم برای شخصیت ها پیش میاد، یا حالا برای افراد عادی شانس داشته باشن گاهی در کعبه رو باز میکنن و بعضی ها میتونن برن داخل کعبه. قدیم ظاهرا کلن باز بود این در کعبه. بس اینه که اگه در اثناء طواف رفت داخل کعبه، مشهور شیخ در مبسوط و تهذیب، هلی در سرائر، محقق در شرایع میگن قبل از تجاوز نصف اگر باشه طواف باطل، بعد از تجاوز نصف باشه برگرد بیا بیرون کعبه طوافت رو اتمام کن. ولیکن این مطلب هیچ دلیلی ندارد، مقتضای اطلاقات اینه که دخول کعبه مبطل طواف است، که قبل از تجاوز نصف طواف چه بعد از آن، چه طواف مستحب چه واجب. صحیحه هفت، من کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبه فدخلها قال یستقبل طوافه. اطلاق دار، نگید آقا صحیحه حلبی داره رجل طاف بالبیت ثلاثه اشواط ثم دخل البیت کیف یصنع قال یعید و توافه و خالف السنه. میگیم آقا مثبتینن. این صحیحه حلبی میگه رجل طاف بالبیت ثلاثه اشواط ثم وجد من البیت خلوتا فدخله. امام میفرماد یعید و توافه مفهوم دارد، قید در سؤال سائل مفهوم دارد؟ ابدا مفهوم ندارد. ولذا هیچ موجب تقیید اطلاق صحیح حفظ نمی شود. فالحق و بطلان و طواف به دخول الکعبه سلام واقع میشه در مسئله 305 انشاءالله فردا.